أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف، نعمة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش اولین برهان و اولین دلیل موافقین قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض رو گفتیم که معروف به دلیل حکمت هست، که خلاصش این بود که اگر فعل بدون غرض باشه این عبثه و عبث هم قبیحه. یک اشکال مطرح شد و جوابش رو گفتیم. اشکال دوم این هست که عبث در واقع این نیست که حتما فعل بدون غرض باشه. نه، فعل بدون منفعت رو ما میگیم، یعنی در واقع برای اینکه فعل عبث نباشه یا فعل باید غرض داشته باشه یا فعل باید نفع داشته باشه، و نفع با غرض فرق میکنه. غرض اون چیزی که فاعل اونو لحاظ میکنه و برای تحقق اون فعل رو انجام میده. مثلا من میخوام رفع تشنگی بشه، این غرض منه، برای اینکه این محقق بشه فعل آب خوردن رو انجام میدم. اما فایده این نیست. فایده اینه که من یه کاری انجام میدم، این کار فوایدی داره، ولو اینکه من اصلا اونو قصد نکردم یا به عنوان اینکه فعلا به خاطر اون انجام بدم. خب این اشکال سلام علیکم ندارد. این اشکال قاعدتا طبق مبانی فلسفه، این یعنی کسی که فیلسوفه باید این اشکالو بکنه، نه اشاعره. متأ اشاعره این اشکالو کردن، یعنی در واقع فلاسفه حرفشون اینه دیگه، میگن که ذات خدا اختزا میکند عالم رو، غرض نداره خدا، غرض داشته باشه مستکمل میشه، منتها فعل خدا غایت داره. به این معنا که دو تا معنا بود، معنای دوم این بود که یعنی فعل هدفی داره، اون یه هدف بوده، در نهایت هم خدا غایت الغایات. خب حالا این مستشکل، حالا اشاعران، ولی معلومی هم شایش داریم. ولی عرض به خدمت شما که در واقع این مبنای فلسفیه، چون برای اشاعر متأخرم نگاه روی کرده فلسفی داشتن، یه خیلی نزدیک شدن به فلسفه. اون تلقی که ما از اشاعر داریم واقعا اینجوری نیست، یعنی اون به اصطلاح کتاب شما شر مواقف و شر مقاصد نگاه کنید، 8 جلد 7 جلدش فلسفه است.
میشه که حتی اونا زودتر از امامی کلام فلسفی کردن، به خاطر رویکرد فخر رازی
قبل از فخر رازی چیز غزالی خودش اصلا فیلسوف بوده، فخر رازی هم همینجوری. بله، حالا زمانیش حالا ما کار نداریم، ولی آره. ولی خب ببینید، فلسفه هم ما فکر میکنیم مقابل اشاعره است، اینجوری نیست. ما تو مباحث مختلف اینا رو بحث کردیم، نگاه های مشترک فراوانی دارن اینا، یعنی فلاسفه با اشاعره نزدیکترن تا معتزله. یکیش همین بحث که معتزله و امامیه غرض رو قبول دارن اما اشاعره و فلاسفه ندارن. تو بحث های قبلی هم حسن و قبح همینجوری بود، خیلی مباحث اینجوریه. حالا این بحث هم یکی از اوناست. حالا به هر حال این اشکال رو مطرح کرده ای جی، که حالا متأخرین اشاعر از فکر کنم قرن 19 ایشون اینجوری میگه: وقد یقال فی الجواب ان العبث ما کان خالیا عن الفوائد والمنافع. عبث اونی که هیچ فایده و منفعتی فعل نداشته باشه، نه ضرورتا غرض. و افعاله تعالی محکمتون متقنتون مشتملتون الهه کمن و مساله ولاتو مساله لا تحصا، مسالی که خیلی زیاده، راجعتون الى مخلوقات تعالی لیکنها لیست اسبابا باعثتا الى اقدامه و علالا مقتضیتا لفاعلیته، که اونو خدا لحاظ کرده به خاطر تحقق اون اینو انجام داده. نه، فوایدی که مترتب بر فعل هست. فلا تکون اغراضا له ولا علالا غایه لافعاله. خب اینا ایجی میگه. علامه هلی هم همین اشکال رو به عنوان گزارش اشکالات اشاعره اینجوری نقل میکنه: و اثر از یا اثر از علیه به ان العبسه هو الخالی عن الفائده والمصلحه لا الخالی عن الغرض والعله الغائيه و افعاله تعالی مشتمله على حکمه و مصالح لا تو یخص، تقریبا همون عبارت لکن نه لیست اسبابن باعثتن علیها و الالن مختزیتن لها فلا یکون اغرازن و الالن غاییه فلا عبس ولا غری. خب به این اشکال هم در واقع دو تا پاسخ دادن. پاسخ اول اینه که نه، ما قبول نداریم که صرف اشتمال فعل بر فایده بدون اینکه فاعل اون رو لحاظ کرده باشه و برای تحقق اون فایده این فعل رو انجام داده باشه، صرف این فاعل رو از عابس بودن در نمیاره. چون اینجا ما بحث اون به حسن فاعلیه دیگه، یعنی در واقع میخواییم بگیم اگه این کار رو عبسه، یعنی خدا کار رو عبس انجام. اغلا هم شما نگاه بکنید، اگر نگاه میکنم یه برای چی این کار کردی؟ اگه اون یه غرض خوب درست عقلانی مطابق با عقل نگه، اونو مذمت میکنم، ولو بعدها به فعلش یه آثار مثبتی هم مترتب بشه که اون لحاظ نکرده بوده اتفاقا مثلا. بنابراین صرف اجتمال فعل بر فواید عرض به خدا کافی نیست،
حتی با فرض علم
فاعل، حتی با فرض علم
اراده دارن.
آره، حتی بر از یعنی علم هم داره که این فایده داره، ولی اونو مد علم داره، اما علم داره ولی نمیتونه کار دیگه ای بکنه. یعنی فرض کنید آتش در نظر، آتش حرارت داره، سوزنندگی داره. فرض کنید آتش علم هم داشت، چه تأثیری داره این علم؟
یعنی میخوام بگیم اشکال
عود
میکنه به اون اختلاف مبنایی فیلسوف متکلم سر اراده.
بله، ولی درسته، همونه، منم عرض کردم دیگه، در واقع این اشکال اصلا همونه، همون مبنا رو میخواد بگیم. منتها ما بحث اینه بر اساس حسن و قف داریم صحبت میکنیم، بر اساس حسن و قف، و اینکه فرضمون اینه که عقلا دارن راجع به یک فعلی نظر میدن، میگیم یک فعلیه، شما میگی صرف احتمال کافیه، حالا علم باشه یا نباشه، علم موضوعیت نداره اینجا، میگی صرف احتمال، میگیم نه صرف احتمال فایده. یه کسی میگن آقا چرا این دستت اینجوری کردی؟ یه همینجوری. اما اتفاقا بعدا معلوم میشه که این دستشه که اینجوری کرد، یه نفری اون بالای کوه وایستاده بود، این که دستشه دید اینجوری، فهمید مثلا قطاری داره میاد، ممکنه اونجا برخورد بکنه، رفت نگاه کرد مثلا اونجا مشکلی هست، حل شد مثلا. حالا این فعل این از عبث در اومد چون یه فایده ای داشت،
فعالش هم فایده رو میدونه.
نه اصلا اینجا موضوعیت نداره، اینجا میدونست یا نمیدونست نداره. اگه میدونست، یعنی میدونست که اگه این کار رو بکنه اونم در واقع میدونست که اگه اینجوری بکنه اون میشه اون میشه اون میشه، اونه قصد کرده دیگه در واقع.
نه دیگه، یعنی ما از منظر فیلسوف اگه مثلا نها بکنیم، فقط یک عنصری که محل نزاست باید جا به جا بکنیم، بقیه عناصر نباید تصفیه کردیم.
نه البته اینو ببین،
اینو
که این مبنا رو که اشاعره قبول ندارن، اشاعره که خدا رو فاعل بر اراده میدونن، این مبنا، این اشکالی که آقایون دارن الان میکنن ایجی، اینا اشاعره قائل به فاعلیت بر اراده، اشاعره خدا رو مخالف. میبینیم اشکالات بعدیشونو، اتفاقا اشکالات بعدیشون اینه که شما خدا رو از مختار بودن در میارید، اگه غرض باشه، یعنی خدا مجبوره که غرض راز بود. خدا مختار مطلقه، هر کاری میخواد بکنه. اونا این مبنا رو قبول ندارن، اما چون حسن و قف رو قبول ندارن، میخوان بگن که الزامی بر خدا نیست. چون شما میگی آقا اونو ملاحظه کرد، یعنی به خاطر اون انجام داد، یعنی یه جور الزام دیگه. حالا اینو تو اشکالای بعدی میگن،
واقعا نظام عقلا اگر
نه، حالا اونو بحث میکنی تو اشکالای بعدی،
علم و اراده، یعنی با فعالیت بلغت و اراده، یه فعلی که براش مترتب میشه یک منافع و یه قایتی داره، بعد
اول
غرضن انجام نده،
باز تقویش میکنه، واقعا تقویش میکنه، میگه فعل انجام دادی بدون علت. آخه اونی که شما میگه اصلا فرض نداره، یعنی فاعلی بدون این غرض داره، بعد فعل انجام، خب برای تحقق اون انجام میده دیگه.
ممکنه بگه من همینجوری انجام بدم،
همینجوری
ممکنه اینجوری بگه،
یعنی
اصلا من دارم اتفاق خوبی میام افتاد، ولی من همین بازم اینو تقویش،
ولی به خاطر اون اتفاق خوب انجام ندادم،
من همینجوری انجام،
من اینو انجام میدم یا همینجوری یا به خاطر غرض منفی، من این کارو کردم برای اینکه با این کار مثلا بگم فلانیو بکشید، هدف منفی، اما میدونستم یه اثر مثبتی هم داره، اونو اما قصد نکردم، میگن ببریدش زندان، این معاونت در قتل کرده، نمیگن بخواد اینجوری کرده، اون فایده هم داشته، ببینید اصلا تو علامت این که عقلا این رو مذمت میکنن قوانین حقوقیه. قوانین حقوقی، ببینید تو قوانین حقوقی شما الان اینجا میگن به اصطلاح چی میگن؟ میگن عنصر معنوی جرم، یه عنصر مادی جرم داریم، یه عنصر معنوی جرم. و هر دو تأثیر دارن در مجازات. عنصر معنوی چیه؟ اون فعل رو قصد کنی. الان مثال میزنم، یه کسی مثلا شلیک میکنه به یه سمتی، به یه حیوانی، به یه آدمی میخوره، خب این میگن قتل صورت نگرفته، ولو اینکه این اینو کش، منتها چون اونم زن و بچه داشته باید دیهش رو بده، خودش نداره عاقله باید بده. مثلا قتل نیست، چون عنصر معنوی جرم که باید اونو قصد بکنه و انجام بده، شما میگید میدونست به اون میخوره ولی شلیک کرد. خب میدونست پس شلیک کرد، یعنی میخواست بکشه دیگه، پس اونم قصد کرده. یعنی شما الان اینجوری میگید، میگید اینا شلیک کرد، میدونستم این گلوله به اون آدمه میخوره، میدونست. این تو محکمه میگن وقتی تو میدونستی که بهش به این میخوره و شلیک، در واقع اینو قصد کردی، تو قسم هم بخوری که قصد نکردی. میگه قصد یعنی چی؟ قصد یعنی فعلی یا میدونستی این اثر رو داره، انجام دادی، تو میدونستی. یه وقت میگی نمیدونستم، خب همون قضیه قتل چیز میشه، آدم میشه در واقع که شلیک میکرد به حیوان به قصد کشتن حیوان، به قصد شکار. اما اگه میدونست که به اون آدم میخوره و اون کشته میشه، با این حال شلیک کرد، این میگن در واقع قصد کردی تو. اینو میگن در محکمه، میگن تو اینو قصد کردی، عنصر معنوی هم هست اینجا.
شما دارید در لغزنده چون دارید نزدیک میشید به تقریب فلاسفه از اراده الهی دیگه، یعنی علم خدا رو اونها یه جوری تفسیر میکنن که
نه، اونا میگن که نه، ما اینجا اتفاقا ما میگیم عنصر معنوی اراده است. ما میگیم اینجا کاشف از اراده است، وقتی تو میدونستی که این اتفاق میفته در واقع اراده کردی، یعنی لااقل اراده ثانویه داشتی. یعنی میگی نه من میخواستم این حیوانه کشته بشه ولی میدونستم آدمم کشته میشه، میگی پس هر دو رو قصد داشتی.
بخشی عرض دیگه همینی که اصلا فیلسوف ممکنه مبنان وارد بشه بگی این مثال هایی که شما تو نظام حقوقی میزنید عنصر معنوی،
مثال های تقریب بچه
مطلی بر مشروعات عامه و تعدیبات سلام.
بله بله درسته، ما بله ما طبق مبانی خودمون داریم صحبت می، یعنی ما درسته همه جایی که نمیتونیم حسن و خوب اثبات کنیم، اختیار رو اثبات کنیم، ما الان داریم قواعد کلامی رو بحث میکنیم بر اساس این مبنا که خدا مختار است، مرید است، حسن و خوب هم درسته، اینا رو در جای دیگه قبلا اثبات کردیم، بحث کردیم دیگه، هر جایی که همه جایی که اونا رو اثبات نمی کنیم. خصمم اتفاقا در این مباحث اشکالات، هیچ وقت هیچ اشعری نمیاد میگه ما که حسن قبل قبول نداریم، میان این اشکالا رو میکنن و الا اونا اصلا نیاز به گفتن این اشکالات نداشتن، یه کلمه میگفتن ما که حسن قبل قبول نداریم، نمیان اینو بگن، میان طبق مبنای ما دارن صحبت میکنن. یعنی الان این بحثا همش طبق مبنای ماست و الا طبق مبنای خودشون، چون ما داریم ادعا میکنیم بر اساس اختیار و حسن و قبح، یکی از مصادیق حسن و قبح اینه که فعل باید معلل به اغرازه. اونا میگن اولا، در واقع همه این استدلالات یه اولنی داره، اولا که ما حسن و قبح قبول نداریم، ثانیا قبول داشته باشیم همین اشکالاتو میکنه، و ما اینا رو داریم بر اساس اینکه حسن و قبح قبول داریم، اختیار رو قبول داریم، بحث میکنیم. البته اینجا چون اینا اشاعره هستن اصلا بحث اونو مطرح نمی کنن، میگن صرف فایده کافیه، حتی علمم مطرح نمی کنن، میگن صرف فایده کافیه و اینا اراده و اختیار و اراده و اختیار علم قبول دارن، برخلاف فلاسفه که اراده و اختیار قبول ندارن. اما اینا حالا مسئله شون یه چیز دیگه است که عرض میکنم،
فایده رو اصلا،
ولی اینجا آره میخوام بگن که فایده صرفا کافیه،
یعنی بعدش
میگه اشاره، حالا بعدا تو
کلا ممکنه حالا عرض... فایده نداشته باشه.
اینا مسئله شون باید ما از اون اشکال آخرشون، اینا میخوام بگن فایده است، فایده رو ما قبول داریم، غرض رو قبول نداریم. عرض به خدمت شما که غرض خدا رو مجبور میکنه، فایده خدا رو مجبور نمیکنه. اینا حرفشون اینه، همون حرف ماتوریدی است. حالا ما بعدا اون اشکالای بعدی، فعلا اینجا این مقدار این اشکال که آقا عرض به خدمت شما که فعل فایده هم داشته باشه کافیه ولو فاعل اون فایده رو قصد نکرده، ما میگیم نه. اگر برای اینکه فعل از عبث خارج بشه اینه که باید فاعلم برای اون فعلش یه لمه ای داشته باشه، یه غرضی داشته باشه. صرفا اینکه فعل یه فایده ای دارد ولو فاعل اونو اصلا لحاظ نکره کافی نیست. علامه هلی اینجوری جواب میده، اشکالی که مطرح میکنه اینجوری جواب میده، میگه اقولو یمکنو ان یجاب عنه به ان الفاعل اذا فعل فعلا من غیر ملاحظت فائده، بدون اینکه فایده رو ملاحظه کرده باشه، و مدخلیت ها فیه یعد و ذالک الفعل عبثاً، یعنی صرف وجود فایده کافی نیست، اگر فاعل اون فایده رو مد نظر قرار نداشته باشه ازش بپرسیم چرا این کار کرده بگه همینجوری، یا یک غرض منفی رو بگه بازم عبثه. او فی حکم العبث، یا لااقل در حکم عبث فعل قب، یعنی اغلا این رو مذمت میکنم، و اشتمل علی فواید و مصالح فی نفس الامر، ولو فی نفس الامر فوایدی داشته باشه، لان مجرد الاشتمال علیها لا یخرجه عن ذلک، ضرورت ان ما لا یکون ملحوظا للفاعل عند ایقاء الفعل، وقتی فعل رو میخواد انجام بده اونو ملاحظه بکنه، ولا مؤثرا فی اقدامه علیه فی علی فی حکم العدم، یعنی اگر اونو ملاحظه نکنه مثل اینکه اصلا نیست. چون ما حسن فاعلی رو داریم بحث میکنیم، میخوایم ببینیم این فرد عابسه یا نه، وقتی عابسه عابس نیست که از فعل یک غرض اغلایی قصد بکنه، این قصد نکرده ولی اتفاقا این فعل داره، کافی نیست فی اقدامه فی حکم لدم کما لا یخفا الا من انصف من نفس، البته برای کسایی که انصاف دارن به قول شیخ انصاری علی انصاف، هر کی اشکال بکنه به این جواب یعنی انصاف نداره. شیخ محمد حسن مظفر هم غیر از اون مظفر معروف اینجوری میگه ان الفعل اذا تجرد عن الغرض کان عبثا و لعبا و اشتمل فی نفس علی مصلحت، ضرورت ان من استاجر اجیرا علی فعل فیه مصلحت، ولیکن لم یستعجر لغرز المصلحه بل مجانن و بلاغایته، میگه مثلا بیا این بیله بگیر همینجوری چیز بزن همینجوری، میگه چرا این کاره کرد، میگه همینجوری همینجوری پولی اضافه داشتم مثلا، حالا اونم باز غرزه که میخوام به این بدم، نه همینجوری هست، ولال غیری، نه برای خودش غرزی داره نه برای غیر خودش غرزه، غیر خودش مثلا میخوام یه کمکی بیام، این هم نه، این ادعا بسن لایبا، اگرچه این مثلا فرض کنی این کارو میکنه مثلا ورزش میکنه بدنش قوی میشه مثلا، میگم با این حال میگن این چه کاریه میکنی آخه، مثل اون بنده خدایی که میگفت دو نفر استخدام کرده بود، یکی میکند یکی دوباره میریخت، بعد گفتن این چرا اینجوری، گفت ما سه نفر استخدام کرده بودی، یکی میقرار بکنی یکی لوله بذاریم اون یکی هم دوباره بریزه، اون نیومده اون نفر دوم، ما وظیفه خودمون در این مثل اون نیست مثلاش، چون قصد کرده بود محقق نشد. آقای آصف محسنی که ایشون هم اخیراً کتابشو چیز کردیم این حرفای خوب میزنه، و اما معتذر این مجتهد افغانستانی فوت کرد، آره این به اصطلاح چیز صراط الحق فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه، همین تو فضای کلامیه، کلامی خوب دقیق، و اما معتذر بهی بعضهم من ان القبی ما یخلو عن الفائده من الفائده دون الغرض فهو ضعیف جدا، ضرورت عدم زوال قبح العبث به مجرد اشتمال الفعل الا فائده ما لم یکن الفعل یکون الفعل المذکور مستندن الیها استناد المعلول الی علت الغایه، این علت رو اینو مشکل دارن که حالا تو اشکالای بعدی میگیم که این اشکال هم تا اندازه وارده اون حالا اشکالای بعدی. لغت شناسانم همینو گفتم، پس این اول بحث عقلی که آقا عقلا اینجوری نیست و وجدانا اینجوری نیست، اما لغت، در لغت هم تقریبا به این اشاره شده که باید اون شخص اینو توجه بکنه، مثلا میگه عبس، خلیل اینجوری میگه عبس یعبسو عبسا فهو عابس به ما لا یعنیه ولیس من باله ای لاعبون، یعنی یه کاری انجام میده که فایده‌ای براش نداره در شأنش نیست، یعنی یک کاری که یک غرض عقلایی متناسب با این داره یه همچین چیزی نیست. یا ابن منظور عبسن لعبه فهو آبسون لعبون به ما لا یعنی ولیس هم منبالی ولعبس اللعب ولمراد ان یقتل الحیوان لعبن لغیر قصد الاکل. یه حیوان رو میکشه، خب غرض عقلایی اینجا چیه در کشتن حیوان؟ اینه که اکل حیوان. میگه برای این نه، ولا علا جهت تسید للانتفاع، همون سید بکنه برای این. حالا انتفاع ممکنه خوردن هم نباشه، بفروشه، پوستش استفاده بکنه، مثلا پشمش استفاده، بالاخره یه استفاده بکنه. اگه به این قصد نکشه، به این قصدی که متناسب باشه، نه هر قصدی، اینو ما میگیم لعب، لعب یا عبس. جوهری میگه العبس اللعب، راغب هم میگه یقال لما لیس له غرضون صحیح عبسون، غرضی نداشته باشه فاعل، نه اینکه فایده ای نداشته باشه، غرضی نه اونم غرض است تازه صحیح. بهم میگن عبس، قال اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، البته ادامه شو باید میگفت که الان ما میگیم. اینم از این. خب وجدانان هم که گفتیم اینجوریه،
به عنوان تنبیه
این لغت بود،
لغتشو به عنوان تنبیه میارید.
آره اشتباه کرد. نه، ما وقت اینا در واقع اصلش وجدانه، اصلش اینه که وجدانان اینجوریه که کسی غرض نداشته باشه آبسه، تازه هر غرضی هم نه، غرضی که عقل اونو بپسنده.
ممکنه یک عنوانی در موضوع حسن خوب قرار بگیده که لغوی اون عنوان رو اخص یا عام،
بله اصلا لغوی کلن اینجا چیز نیست، ولی این لغوی هم حاکی از ارتکازه،
یعنی تنبیه، یه جور معیده،
یعنی این که لغوی اینو گفتن و از کجا در آوردن، یعنی تو متفاهم عرفی اینه، همون که ما میگیم وجدان. و اینجا جناب فاضل مقدام یه عبارتی داره میگه و عمل عقلی فهو انه لولا ذلک لازم ان یکون آبسن، که این یه امر عقلیه، و لازم باطلون فالمظلوم مثلو، اما بیان و لزوم فظاهرون، و اما بطلان لازم فلعن العبس غبیه. یعنی یه مسئله عقلی و روشنه، استدلالی نمیخواد. اما آیه قرآن، تایید قرآنی، آیه قرآن ببینید چجوری میگه. حالا یه آیه برای مثال میگه اف حسب، حالا اون در ادامه اون لغت بود که حالا همین آیه است، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پس کی عبث، از عبث بودن چرا خارج میشه؟ میگه شما خیال میکنید عبث، در حالی که قیامتی هست. نه، چون میگه که من در واقع خدا، ما اینا دیگه میدونیم دیگه، قرینه لبی هست که خداوند قیامتی رو برپا میکنه، میگه شما رو به سوی خودم برمیگردونم که چی حساب کتاب بکنم. آیا فکر میکنید که، یعنی میخواد بگه که فکر میکنید من که شما رو، من شما رو خلقه، برای خودشو میگه، فکر میکنید که من شما رو که آفریدم عبث بود؟ نیست. چرا؟ این به منظره علته، چون اینا در واقع انجام خواهم به سوی من برمیگردید.
آیاتتون بازگشت به من.
آیه
فیلسوف بخواد این آیه رو تفسیر کنه اینطوری میگه.
بله، ولی ظاهر آیه با توجه به اینکه من شما رو، اون که اصلا خلق نکرده، صادر شده از خدا. خدا خلق نکرده، در فلسفه خدا خلق نکرده، از خدا صادر شده. بله. ببینید فهم عرفی. میگه من شما الان من به شما دارم، مثلا میگه تو شما فکر میکنید من این کار الکی انجام دادم، الان شما اینجوری من دارم الان با شما صحبت، شما فکر میکنید من این کار الکی انجام دادم، حالا میبینید من این برای این انجام دادم. خب داریم آیه رو داریم چیزش عوض میکنیم دیگه، میگیم در خودمون هم همینجوری در واقع تعبیرش این میشه، یعنی در واقع خدا میگه که من این قصد رو دارم که در نهایت معادی بپا بکنم، پس غرض نیست. مفسرین هم همینو گفتن در تفسیر همین آیه، عبسن حالون ای آبسین که قولی لاعبین او مفعولون لعب ای ما خلقناکم للعبس ولم یدعنا الى خلقکم الا حکمتن اقتضت ذلک، وهیه ان نتعبدکم و نکلفکم المشاق من الطاعات و ترک المعاصی ثم نرجعکم من دار تکلیف الى دار الجزا فنصیب المحسن و نعاقب المسیء. پس من که شما را آفریدم برای این آفریدم شما به کمال برسید و وقتی به کمال رسیدید بهشتی باشه و شما به اون درجات بهش برسید. و مثلا این اینا مفسرین روایتش الان میگه روایت از همه صریح تره. این اینا عرض کردم زمخشری. خب زمخشری مال تاز معتزله بود ولی خب به هر حال آیه را هم مفسرین اینجوری مثلا
المیزان
نمیدونم باید نگاه بکنیم نگاه. ولی روایت از همه صریح تره. سهل تو صادق جعفر ابن ما
مقابل قایت چیه؟
ببینید غایت که ما میگیم دو تا معنا داره. یه وقت غایت میگیم یعنی مال عجل الفعل، یه وقت غایت که فلاسفه که میگن غایت و مقابل غرض قرار میدن، یعنی غایت یعنی اون چیزی که فعل به اون سمت میره، ما الیه الحرکه. حالا اگه اونو فاعل قصد کرده باشه و به خاطر تحقق اون فعل انجام داده باشه میشه غرض، لذا اونا میگن ما غایت قبول داریم غرض قبول نداریم. نمیتونن هم قبول کنن چون اساسا غرض وقتیه که فاعل مرید باشه، من میخوام اراده کنم، مختارم، بین دو راهی هستم، چرا الف رو انتخاب کردم بره انتخاب نکردم، باید یه غرضی باشه. اما اگه شما آتش اقتضا میکنه ذات حرارت رو، غرض معنا نداره که. فلاسفه میگن ذات خود اقتضا میکنه این عالم، یه غرض چه معنی داره؟ اصلا محال غرض. سألت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام و فقلت له لما خلق الله الخلق، چرا خدا خلق کرد؟ بس فایده نیست، بس این که چرا خدا خلق، یعنی علت غایش چی بود، یعنی غرضش چی بود، فایده نیست که. فقال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبثا ولم یترکم صدا. بل مقابل عبس چیه؟ یعنی که عبس نیست؟ خلقهم لاظهار قدرته و لیکلفهم طاعته فیستوجب بذلک رضوانه و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتا. این که متکلمین بحثایی که میکنن تو روایت هم هست، خدا که آفرین میگه من عبس خلق نکردم بلکه به خاطر این چند تا مسئله، یعنی لعجل دیگه، یعنی وقتی لام میاد یعنی لعجله، یعنی من آفریدم به خاطر اینا. یک، قدرتم رو میخوام نشون بدم، دو، میخوام شما رو تکلیف بکنم که برسید به رضوان خدا.
جواب فیلسوف اشعری میده ولی نسبت به الهیات پوگشی یه شبهه درست میکنه که با اینکه از
چرا
کلماتش مطرح میکرد گفتش که خدا هم به جوری به ما نیازمند میشه، به این معنا که صفات فعلیه چون صفات ذات اضافه است، تحقق اون صفت منوط به انجام فعله.
بله.
اینجا می در واقع
احتیاج نیست
به اظهار قدرته، یعنی اگر خلق نمی کرد قدرتش هم اظهار نمی کرد
به سودش به او برسه، به بنده برسه دیگه.
اینا رو بحث کردیم، اینا رو تو بحث هم ابن سینا که میگه اگه خدا چیز نکنه هم بازم یک تعریفی نسبت به خدا میاد، یک صفت کمالی میاد، جواب دادیم
گفتیم این حرفا
معنا نداره، اینا قیاسه، اینا دو ذات این حرفایی که میزنن هم الهیات پویشی هم ما مشکلمون نیگه. من عرف ربه بالقیاس لا یزال در فی الالتباس، همه قیاس یعنی تمثیل، یعنی مقایسه میکنیم خودمون چون اینجوری هستیم میگیم خدا هم اینجوریه، الا خدا که موجود مطلقه، ذاتش یعنی ذاتش کمال مطلقه، بس فعل نیست که. فعل بله، خدا اگه بخواد رازق گفته بشه باید به یکی رزق بده، اما به این احتیاج میه، احتیاج اینه که ذات محتاجه، ذات محتاج نیست، این فعله، فعل ربطی به ذات نداره، به این احتیاج نمیگیم.
یعنی
یکی
بچه حرکت استکمالی توش
نه نا فعله
نه
اصلا اتفاقا اشتباه فلسفه اینه، اراده رو که رد میکنن میگن چون اراده میتونه بکنه میتونه نکنه، امکان داره دیگه، سعت الفعل امکان داره و این امکانه به ذات سرایت میکنه، ما میگیم نه اصلا به ذات سرایت میکنه. میگن خدا اگه دو چیز ایجاد بکنه به ذات سرایت میکنه و دو تا خدا داری، دو چیز در خدا هست. نه اصلا اینجوری
سلوان میگیم اظهار قدرت اگه انجام نمیشد چه اتفاقی
میفته؟ هیچ، قدرت اظهار نمیشه.
چش دوباره
قبل از خلقت هم همین بود دیگه،
خودستیز شد دیگه. یعنی که یعنی میگه شما
خلقو
انجام
دادید، حالا اونو حالا این ما
قدرت چی؟ همینطوری
همینطوری نیست، اصلا
معلل به غرض نیست.
اصلا ببینید بعد از جلسه هم جلسه پیششون همینا رو گفتم خدا ایجادم بکنه یه غرضی داره، ایناست. ایجاد نکنم یه غرضی داره، اونم یه غرضای دیگه است. میتونه اینو انتخاب کنه، میتونه اونو انتخاب کنه. اصلا ان شاء الله من میگم، حالا در ادامه میگم، ولی بحثش تو دیدگاه مختاره. ما باید غرض رو یه جوری معنا بکنیم که دست خدا بسته نباشه. این چیز داره، بیان داره. خب لیجرم و ما خلق، حالا ببینید نه تنها که غرض داره بلکه غرض منفی هم نداره. و ما خلقه هم لیجلب من هم منفعتن که آقا میفرماین که یه چیزی گیر خدا بیاد. غرضش اینه که این بشه، غرضش هم این نیست که چیزی گیر خودش بیاد. بلا لیدفع به مزره، یه چیز بدی رو از خودش دور بکنه. بل خلقه هم لینفع هم، متکلمینی هم که میگن غرض خدا نفعه، از این روایات استفاده کردن. و یوسلهم الی نعیم، به هر حال خدا غرضش چیه؟ غرض دارد، اگه نداشته باشه چی میشه؟ عبث میشه. غرضش هم چیه؟ برای اینکه نفع به شما، نه برای خودش. این خیلی سریه روایت. خب ما به عنوان نمونه گفتیم، نمیخواستیم اینجا بس الان نقلی نمیخوایم بکنیم. سندش من نمیدونم، اینجا سند ندارم ولی مأخذ دارم. مأخذ تفسیر نورالثقلین، این از تفسیر نورالثقلین، مرجع اصلیشه نمیدونم.
فقط اظهار قدرت که قرض میتونه قرض حقیقی باشه، مابقیش که قایته.
نه قرض چرا؟
چون فعل خدا خلقه دیگه، فعل خدا خلقه، این علتش اظهار قدرت بوده. بعد که خلق اتفاق افتاد، اینا دیگه تو مسیر رشد و کمال یا بهشت میشن، یا
آینده رو هم خدا میتونه قصد کنه.
یعنی ما بعد خلق که دیگه تو اعراض نیست.
چرا؟ نه نه بعدش هم هست. خدا خلق کرده ما رو که ما به ما سود برسونه. سود رساندن بعد از خلق دیگه،
قبل از اینکه ما رو خلق بکنه ما نبودیم که چرا ما رو خلق بکنه.
لازم نیست که،
فقط اون موقع چیزی که تصویر معقول داره اینه که خدا خواست قدرتش رو اظهار کنه.
نه نه
خلقی
نه نه باشم. نه هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. من غرضم اینه که یه چیزی ایجاد بکنم که به اون یه چیزی بدم، چه اشکال داره؟ که اون دادن بعده، حتما اون اولی که لازم نیست، دومی سومی چهارمی همه اینا میتونن غرض باشن، چه اشکال داره؟ تا هزاران و بعدش فلان بشه، بعد فلان، همه اینا رو خدا میتونه غرض خدا باشه، چه اشکال داره؟ غرض لازم نیست که همون اولیه باشه که مثلا بله بله نه، یعنی هیچ اشکال نداره. اغراض مترتبه به همن. مثلا من یه کاری انجام میدم، میگم برای اینا که آفرید، مثلا این کاری که کردم برای اینه، اما اینا که کردم بعدش این کارو میکنم، بعدش اون، بعد اون، بعد اون، همش هم قصد میکنم، هیچ اشکال نداره، همش هم غرضه من.
حتی اون اظهار قدرتش هم که میکنه برای اون موجودی که قرار بعد آفرینش، وگرنه خودش که به اظهار نیاز نداره، یعنی اینم به قبل آفرینش ربطی نداره.
حالا اون بحثای وارد مصادیق نشید، کلی داریم عرض میکنیم. کلا خداوند این میگه عبث نیست. چرا؟ چون چند تا غرض گفته، حالا کدومش مهمه کدومش غیر مهمه، چند تا غرض داره. ولی این اشکال که مثلا این بعدی اون اشکال نداره، غرض میتونه اینجوری باشه.
استدلالتون به اظهار مثلا نفهم به لی، مثلا لی تظهر مثلا اظهار شود، اظهار یعنی
اظهار بکنه دیگه. آره دیگه، به اظهاره، برای اینکه این کارو بکنه. بله دیگه،
خروبش در اینه که قصد میکنه.
بله قصد، بله. اصلا لام که میاد لفلان، ببینید
بعضی وقت ل میاد برای اون چیزی که محقق نیست، مثلا ل
مجاز
بود.
مثلا فعل اونم غرض لیتفقه و غرض دیگه. میگه شما برید حوزه درس بخونید برای تفقه، تفقه غرض ماست.
مطلق لام که چون لام عاقبت هم داره، قضیه فرعون و حضرت موسی.
اونا ببینید اون قرینه میخواد. وقتی شما میگه این فعل انجام دادم، چرا؟ به خاطر این. یا میپرسی که خدا چرا انجام داد؟ لما؟ این ظاهرش غرضه، اون قرینه میخواد. خب پاسخ دوم اینه که اگر مراد اشاعره از اشکال دوم نفی وجوب غرض و اثبات فایده است، خب این با مبنای اونا در حسن قب نمیسازه. اگه اونا میگن واجب است فایده داشته باشه، یعنی ببینید اشعری با ببینیم فلسفی نبینیم، اشعری ببینید، چون اشعری داره این اشکالو میکنه. اگه اینه میگیم این با اینم پس شما حسن قب قبول کردید، نهایت میگید اون واجب فایده، ما میگیم واجب است غرض، این با مبنای شما نمیسازه، البته با مبنای فلسفه هم نمیسازه. اگر بگن نه ما منظور درست شما منظورم اینه که گاهی فعل فایده واجب نیست، گاهی فایده داره گاهی فایده نداره، میگیم خب اگه این منظورتون، پس اونجایی که فایده نداره عبثه، پس خدا عبث انجام میده، در حالی که شما تمام تلاشتون این که بگیم خدا عبث انجام نمیده. این اشکال آقای مظفر کرده، یه الا ان قوله افعال او تعالی محکمتون متقنه مشتملتون علای کمه مثالی که خوندیم الی آخری، ان اراد بهی ان ذالک امر لازم و فلا یتم علی قولهم لا یجب علیه شی، شما که میگه هیچ واجب نیست با ولا یغبه هم نشی، و این اراد انه امر اتفاقی و گاهی از گاهی نیست، فکیفه یتنزه الله سبحانه عن لعب ای الخلق بلا مصلحت، شما که میگید که کلن قرض لازم نیست اما فایده لازمه، خب این فایده هم که میگید بعض وقت هست، خب پس بنابراین چقدر زود از هفته بعد باید چیز کنیم؟ بله باید بدیم جلو، حالا یه رو اومده. خب و این اراد انه امر اتفاق و کیفه یتنزه الله سبحانه علی الخلق بلا مصلحت و یراه و عیبا علیه و الحال انه یجوز علیه ان یخلق ما لا مصلحت فیه، چون شما گفتید گاهی میشه گاهی نمیشه. خب دلیل رسیدیم به دلیل دوم، چایی هم مونده از آنم گفتن چیکار کنیم.
الان اشکالات گفتید، این اشکال دوم رو تمام کردیم،
دو تا اشکال گفتیم، دلیل دوم، دلایل یکی که میاد دیگه، مثل اونا که اونا 10-15 تا دلیل داشتن، اینا هم 10-15 تا بود، حالا داریم پیدا میکنیم. نمیدونم میخواید دلیل دوم بگم یا نگم؟ چایی چیکار میخواید؟ چایی ها نمیخواید بخورید؟ طرحش کنم مثل اون اشکاله، طرح اشکال بکنم. دلیل امتناع ترجیح بلا مرجه. شما میگی خدا مرید، البته طبق مبانی خودمون میگی خدا مختاره مریده، حالا بین دو راهی ها قرار گرفته، این رو انجام میده اون انجام میده، چرا؟ اگه شما بگید غرضی نداره و چرا این انجام داد اون انجام نداد؟ البته طبق مبانی فلسفه این نمیشه چون ذات اختزامه، ولی ما در طبق مبانی خودمون داریم استدعا اشاعره قبول دارن خدا مختاره، به اشاعره میگیم جناب اشعری خب شما که میگید، البته ما طبق مبانی خودمون استدلال میکنیم، حتی فلاسفه اشاعره هر کدوم میخوان اشکال بکنن طبق مبانی ما باید اشکال، نه طبق مبانی خودشون میگن ما اصطقه قبول نداریم یا ما اختیار قبول نداریم یا ما اراده قبول، ما میگیم ما قبول داریم، ما طبق مبانی خودمون داریم بس. خب پس خدا فاعل مختار و مریده، میخواد فعلی انجام بده، چرا اینو انجام میده چرا اونو؟ اگه غرضی نداره یعنی مساویند، خب اینکه ترجیح بلا مرجعه پیش میاد، ترجیح بلا مرجعه هم قبیحه، پس خدا باید مرجعی داشته باشه برای اینکه این فعل انجام بده.
فاعل مختار مگه شما سابقا نفهمیدید که طبق هم نظرش این سر نظریه سلطنت و حالا بعضی اقوال این کتابتون از آقای نایینی و آقای خویی
بله بله
حتی یعنی ترجیح بلا مرجع تو فعال مختار که پذیرفتید ترجیح نه توجه بلا اون مرجع توش اشکال باشه
نه
ترجیح بلا
مرجع
تو فعال مختار
اون همین حالا میاد یواشه باش اون ترجیحی که شما یه ترجیح فلسفیه حالا اون اشکال بعدیه یعنی ترجیحی که اون نتونه غیر این انجام بده بذار آخر خط رو بگم دیگه البته گفتم پارسال ما حالا بعداً تو دیدگاه مختار توضیح میدیم میگه ما حرفمون میگه خدا در فعلش غرض داره حرفمون این نیست که اون غرض خدا رو مجبور میکنه چرا؟ چون اون فعل انجام نده هم برای ندادنش هم غرض داره همین فعل رو میتونه به یه غرض دیگه انجام بده همین فعل رو و یا به جای این فعل یه فعل دیگه انجام بده باز اون خدا چه این فعل انجام بده چه یه فعل دیگه ای انجام بده چه اصلا هیچ فعلی انجام نده، همش غرض داره. اما نه این که اون غرض علل، لذا ما اشتباهی که میکنیم میگیم علت، میگیم معلله، این باعث اشتباه شده. حالا اشکاله بعدی چهارم پنجم همینه که اونا اشتباه کردن، میگن آقا شما که طرفدار اختیاری، چرا قائل به معلل بودنید؟ معلل بودن که اختیار نمیذاره برای خدا، به ما اشکال میکنه اشاعره. میگیم نه، ما یه جوری، ما این مسامحیه، این تعبیر مسامحیه، درستش اینه که خدا در افعالش غرض داره، نه اینکه اون غرضه که تو فلسفه میگن غرض چیزیه که مجبور میکنه، باعثه، یعنی نمیتونه اصلا فاعل غیر از این انجام بده.
این از وابشته یه معلم یجب لم یوجد، بلکه آره. از باب حسنقوب عقلی که
آره احسن غرز. احسن که قبیح هست از باب ما. ببینید تو این بحثا داریم از باب وجوب و اینا همش از باب عقل عملیه، یعنی از باب حسن و قبح، نه از باب عقل نظری و ضرورت فلسفی. از باب ضرورت فلسفی مرجع قبول نداره، میگه فاعل مختار میتونه، یعنی ضرورت به معنای علتی که منو مجبور میکنه به اراده، نه من مختارم، میتونم این فعل انجام بدم، میتونم انجام ندم، یه فعل دیگه انجام بدم. اون مرجع به معنای علت تامه اراده منو ما قبول نداره. میگه ببینید کسی که اختیار فهمیده باشه نمیتونه مرجع رو قبول بکنه به اون معنا. اما اینجا مرجع عقل عملیه، یعنی بحث حسن و قبح، خود شیصد هم میگه، میگه ما اول باید رد بکنیم اون مرجع رو تا برسیم به این مرجع. اول باید اون ضرورت عقل نظری رد بکنیم تا بتونیم راجع به ضرورت عقل عملی صحبت بکنیم و بپذیریم اونو. و الا کسی که ضرورت عقل نظری قبول کرده اصلا نمیتونه راجع به ضرورت عقل عملی یعنی حسن و قبح صحبت بکنه. خب پس اینم اجمال این بود، حالا اشکال و جواب و بحث‌های تا دلایل بعدی. السلام علیکم و رحمت الله. هم چایی ها دیر آوردن، هم اذان ها زود گفتن.
به ترجیح و مرجیح هم یه جاهایی حتی تو همین